أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محكمه قضا را حقوق تعیین شده اداره می کنند. مدعی حقی دارد، مدعا علیه حقی دارد، اعمال این حقوق حق حاکم است. مدعی باید بیانه اقامه کند، مدعا علیه باید سوگند یاد کند، لیکن رهبری و هدایت و حمایت این دو حق را حق سوم که حق حاکمیت قاضی است به عهده دارد. بنابراین اگر محکمه تشکیل شد و مدعی بیانش اقامه کرد بدون اینکه از محکمه اجازه بگیرد، حاکم حضور داشته باشد، این اثر ندارد. یا مدعی از منکر سوگند طلب کند، این اثر ندارد. استحلاف مدعی حق مسلم اوست، ولی باید به وسیله حاکم انجام بگیرد. حلف منکر حق مسلم اوست، ولی باید به احلاف حاکم شرع باشد. اگر این سه حق حضور فعال پیدا کردن، محکمه رسمی می شود. الاستحلاف از مدعی، الاحلاف من الحاکم، الحلف من المنکر. اگر با این وضع انشاء محقق شد، همون روایت بحث روز قبل که محکمه کار را به پایان می رساند، اگر حق بود که در دنیا و آخرت اثر دارد، اگر ناحق بود کار دنیایی تمام است ولی در آخرت اثر خاص خودشی دارد، همون که وجود باید که پیغمبر فرمود ما برابر با بینه و یمین حکم میکنیم، به علم غیب حکم نمیکنیم. اگه کسی بینه کاذبی داشت یا یمین کاذبی داشت و در محکمه خود من پیغمبر در اثر بینه کذب یا حلف دروغ مالی را از محکمه من گرفته است، قطعت و من النار را دایم میبرد، ولی محکمه کارش تمامه. کسی حق ندارد حکم محکمه را به هم بزند، اینکه نظم جامعه به هم بخورد، ولی واقع تغییر پیدا نمی کند. چون یوم القیامه این است که اتقوا المعاصی فی الخلوات فان الشاهد و الحاکم. عمده تعبیر به قسامه است که در بحث روایت دیروز بود. این قسامه توضیح فقهی میخواد که باید عرض کنیم. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در باب 9 از ابواب کیفیت حکم، یعنی وسائل جلد 27 صفحه 244، این روایت را نقل کرده است. توضیح قسامه به فتح قاف به عهده بحث امروزه. این روایت را مرحوم کلینی نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی هم اون را آورده است. تکرار برای این است که برابر ضبطی که مراجعه شده است قسامه صحیح است. مرحوم کلینی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه میگوید که اذا رضی صاحب الحق به یمین المنکر، اگر مدعی استحلاف کرد، گفت من که حالا بیانه ندارم، او سوگند یاد کند، من میپذیرم. فاستحلفه و طلب حلف کرده است و منکر بدون احلاف و اجازه حاکم نمیتواند سوگند یاد کند، احلاف حق حکومتی حاکم است. فحلف الله حق له قبله، منکر سوگند یاد کرد، ذهبت الیمین به حق المدعی، تمام ادعاهایی که مدعی داشت رخت برمی‌بندد. کار سوگند این است. فلا دعوا له، دیگه حق ادعا ندارد. نعم، اگر بیانه‌ای شواهد دیگری، ادله و مدارک دیگری پیدا شد، در محکمه دیگر یا در همین محکمه طرح دعوا میکنند. وگرنه عین این دعوا قابل طرح نیست، نه در این محکمه نه در هیچ محکمه دیگر. قلت له و این کانت علیه بینتون عادله، اگر شما میگه سوگند اینقدر اثر دارد، اگر مدعی بد شاهدی پیدا کرد، بله بد شاهدی پیدا کند، باید محکمه دیگر تشکیل بدهد. این محکمه کارش تمام شده است. و این کانت علیه بینتون عادله، قال نعم. و این اقام بعد ما استحلفه بالله 50 قسامتن، اگر 50 قسامه هم بیارن کسی گوش نمیده، چون کار محکمه تمام شده است. قبل از سوگند بالاخره هر کسی مدارکی داره، ادله‌ای دارد، بیاد بیاره. الان که استحلاف کرد، یعنی من حق خودم را از راه سوگند این مدعا علیه طلب میکنم، محکمه شرع، حاکم شرع هم احلاف کرد، یعنی از منکر حلف طلب کرد، دستور داد او حلف ایجاد کند، منکرم حلف بالله را انشا کرده است که من حق بدهگان نیستم، ذهبت الیمینو به حق مدعی به هرچه است. البته اگه دلیل دیگری دارد طرح دعوا میکند، محکمه دیگری تشکیل میشود. ویل اقام بعد ما استحلفه بالله 50 قسامه، این قسامه به فتح قاف یعنی تقسیم قسم بین خود، و حکم فقهیش مال اونجاییست که یک کسی کشته شد، بازمونده های او میگوین زید او را کشت و دلیلی هم ندارن، یا شاهد ندارن، یا اگه شاهد داشته شاهد در دست نزدیست، نمیتونن بیان اقامه کنن که این آقا در فلون محفل ای را کشت. 50 نفر از بستگان این مقتول میرن قسم را بین خود تقسیم میکنن، این یه قسم بخوره، اون یه قسم بخوره، ایه 50 قسم یاد کن، این مجموعه را میگن القسامه به فتح قاف. این قسامه اگر آمدن در محکمه این 50 نفر سوگند یاد کردن، با اینکه سوگند مال منکر است نه مال مدعی، محکمه حکم میکند به اینکه قتل ثابت شده است. میگه این قسامه که حجیت دارد و حجت هست و حکم آور است، این مال محکمه های ابتدایی است، یه محکمه میخواد تشکیل بشه با قسامه تشکیل میشه. اما در اینجا که یک کسی مدعی است، یک کسی منکر است، الاستحلاف اولا والاحلاف ثانیاً والحلف ثالثاً، این حق مسلم در محکمه اجرا شده است، بعد این پرونده مختوم است ولو یک قسامه پشتش باشن، اگر قبلا بود قبول، اگر هست طرح دعوای جدید میخواد دیگه در این محکمه 50 نفرم بخواهیم بیان سوگند یاد کنه اثر ندارد، چون اون حلف کار خودش کرد. همونطوری که اگر دروغ باشد تزر و دیار بلاغه سرخان سرا را ویرانه می کند، اگر راستم باشد اجازه کسی اجازه نمی داد که دوباره سوگند یاد کند. نه نه، تقسیم قسم بین 50 نفر است، القسامه اینه مناش. بله قسامه رو توی روایت دارد که 50 قسامه. قسامه به فتح همون ایمان است که تقسمو علی اولیاء القتیل از دعا دم یقال قتل فلانون بالقسامه، میگن این شخص را با قسامه اعدام کردن. از اجتمعت جماعت من اولیاء القتیل و دعو على رجل انه قتل صاحبهم و معهم دلیل دون البینه فحلفوا 50 یمینا که ان المدعی علی قتل صاحبهم فهؤلاء الذين يغصبون على دعواهم اینا یسمون غصامتن، اینا که این سوگند را این 50 نفر بین خودشون تقسیم میکنن اینا را بهش میگن غصامه، یسمون غصامتن. و این رو تو مجمع البحرین هست، این مجمع البحرین کتاب لغت نیست، مستحضرید اون چه که در بحر قرآن یعنی بحر قرآن و در بحر حدیث جمع شده است، این کلماتی که تو این دو منبع نورانی هست این رو مرحوم ترهی جمع برده که دیگه کتاب لغت که نیست که هر کی حرف زده این جمع بکند، برخلاف کتاب لغت، این کتاب لغت هر کی هر حرفی زد حرفی که رایج رو این جمع بکند. اما کاری که مرحوم ترهی کرده است این کلماتی که در قرآن کریم یک، در کلمات نورانی اهل بیت دو، در این دو بحر هست این رو جمع کرده برای مجمع البحرین. خب این یه بحث. بحث دیگر اینه که این تعبیر که البینتو للمدعی والیمین للمنکر این ظاهرش حصر است و حصر قاطع شرکت است، لیکن این حصرش حصر نفسی نیست، حصرش اضافی است، حصر مطلق نیست، حصر مقید است، به دلیل اینکه ما شواهدی داریم که اگر چون چه همین منکر که باید سوگند یاد کند خودش از سوگند میپرهیزد، از عواقب خطرناک قسم با خبر است، میگوید اگر مدعی سوگند یاد کرد من قبول دارم، این حلف مردود را با احلاف حاکم مدعی بهده میگیرد، نه اینکه همجور هر کسی بیاد تو محکمه از تباز خزن بخورد بشه محکمه. این حلف مردود را که میگوید اگر مدعی سوگند یاد کند من میپذیرم، حاکم محکمه امضا بکند ارجاع بدهد به مدعی که تو سوگند یاد کن و مدعی سوگند یاد کند، مسئله حل است. حلف مردود اینه. پس بنابراین این که گفته شد البینتون المدعی والیمین للمنکر، این حصرش تقریبا اضافی و نسبی است، نه حصر مطلق، به دلیلی که در این گونه از موارد ما داریم. مثل بعدی آن است که اگر کسی مدعی بود و در محکمه ثابت شد که حق با اوست، این طلبکار ندارد، سه تا مسئله بود، اگر سابقه ایثار داشت استحساب ایثار، سابقه ایثار داشت استحساب ایثار، مشترک بود زندان، این حکمیست که حاکم شهر میتواند اعمال بکند. و بر بدهکار هم واجب است که برد کسب بکند دین خودش ادا کنه. در بعضی از موارد امر جایز میشه واجب، و اون ایست که اگر کسی مالی رو با آدم هدیه کرد، قبول هدیه که واجب نیست. در این گونه از موارد که اگر کسی بدهکار باشد و مالی را کسی به هدیه بکند دیگه قبول بر او واجب است، در صورتی که منتی همراه نباشد، برای اینکه نحوه درآمد هست که با این دین خودش ادا میکند. او البته در جلد 19 وسایل هست، نه در این جلد 27 که محور بحثه، در جلد 19 وسائل صفحه 89 باب 10 از ابواب کتاب ودیعه این است که باب ان من انکر ودیعتن، اگر یک کسی یک امانتی پیش او بود، این در اثر شیطان زدگی این امانت رو منکر شد، این پول امانی در دست او بود و با او کسب کرد، یه درآمدی هم پیدا کرد، بعد از یه مدتی توبه کرد به صاحب مال گفت که بر این مال شما پیش من بود و من خیانت کردم، اینم عین مال، اینم درآمد مال، این شخص از امام سلام الله علیه سوال بکند که یک کسی من به او امانت سپردم او منکر شد، الان آمد عین مال من رو میده، درآمد مال هم میده، چون شبهه ربا ممکنه بود، از حضرت سوال کرد که بگیرم یا نگیرم، فرمود ربا نیست، این با سرمایه تو کار کرد، ها هون امور، سرمایه مال توست. کاری که با این سرمایه شده است مال توست. کار کارگر یه اجرت المثلی میخواهد که رایگان این کار نکرد، که اجیر شما هم که نبود، رایگان هم که نبود. حالا که او که آمد توبه کرد، شما اصل مال قبول بکن، این درآمد مال خودت قبول بکن، چیزی هم به عنوان اجرت المثل بود بپرداز. این روایت اول باب ده از ابواب کتاب ودیعه است. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی به اسنادی ان محمد ابن علی ابن محبوب نقل میکند تا میرسد به وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه. به حضرت عرض کرد اینی کنتست تو دعتو رجلن مالن، من یک مالی را به کسی پیش از کسی ودیعه گذاشتم. فجهدنیه، انکار کرد که شما یه همچین امانتی من پیش من دست بردید. و حلف لی علیه، سوگندم یاد کرد، ما دیگه دستمون بسته است. ثم جاء بعد ذلک بسنین بالمال، بعد چند سال آمد عین مال را داد یک، درآمدی هم کنار گذاشت دو. فجاء بعد ذلک بسنین بالمال الذی کنت استودعته ایاه، فقال هازا مالو که فخذه، آمد این مال من داد، گفت این امانتی بود که من سپردی، این مال شماست. و هازه اربعت آلاف درهم، این 4000 درهم هم سودی بود که من در این مدت از این مال بودم. که ربه تو هافی مالک فهیه لک مع مالک، این درآمد مال شماست، اصل مالم که مال شماست. و اجعلنی فی هلن، من حلال کن، من کاری بدی کردم، اشتباه کردم. به امام عرض بکرد که فأخذت المال منه، من اون مال ودعی که به او دادم اون مال قبول کردم. اما و ابیت ان آخذ الرب، اون درآمد را دیگه نتونستم بگیرم، حالا شبه ربا هست چه بود، من دیگه نگرفتم اون رو. و اوقفت المال الذی کنت استودعته، این مال رو گذاشتم سر جاش. و اتیت حتی استطلع رأیک، من آمدم نظر شما رو بگیرم، این مال رو گذاشتم سر جاش، تصرف نکردم. فما ترى رأی مبارک شما چیه؟ قال فقال علیه السلام خذ الرب، این درآمد بگیر، چون که ربا که نیست که، این با سرمایه شما کار کرده است، این سود این سرمایه است، ربا که نیست که، این اجیر واقعی نبود، حالی اجرت المثلی هم مثلا طلب دارد، اگر چون چه نهایت حق داشته باشد. خذ الرب و اعته نصف و اهل دهو، یه نصف این مال رو به عنوان حالا اجرت المثل است یا هر چیز به او بده و از گناه او هم بگذر، او رو حل بکن. این هذا رجل تائب، حالا که توبه کرد محبوب خداست، تائب رو دوست دارد، کسی که به طرف او برگشت، تائبه یعنی رجل به او برگشت اینه. بنابراین اگر محکمه کسی را محکوم کرده است باید بپردازد، اگر مال دارد که این پردازد، ندارد که باید کسب بکند. بعضی از کارها که قبلا جایز بود الان ممکن مستحب بشه یا بالاتر از مستحب. قبول هدیه یه امر جایزیه، نه واجب است نه مستحب، که حالا قرائن و شواهدی او را همراهی بکند برای زمانی داشته باشد مطلب دیگه است. گاهی قبول هدیه سبقه لزوم پیدا میکند یا سبقه رجحان پیدا میکند، در صورتی که دین رو بخواهد ادا بکند. این حکم فقهی ظاهرش، برای اینکه این اجرت المثل باید بپردازد دیگه. بله اگر طلب کرده بودیم که میشه اجرت مسما، اما خب کاری کرده، این کار رایگان است، بر او ممکنه تکلیفاً واجب باشه، اما یه خدمتی کرده به ما، یه درآمدی به ما داده، این رایگان است. اگر چنانچه رایگان باشد یه حساب دیگری دارد. آخه چیجور رایگان است؟ یه خدمتی کرده، یه ماری بود دادینه. اگر چنانچه اسیان محض باشد بشار مقدس او رو معاقب کرده باشد که یه عقوبت کاریست و عمله هدر، بله خب در اون گونه از موارد کار او هدر است و بیارزش. اما در باب توابین یه همین چیزی نیست که نه حال آمد توبه کرده شعر مقدس باید تمام زحمات تو در این مدت هدره. یه وقت است که نه توبه ای در کار نیست، بعد کشف شده از دور میگرن، بله حالا اونجا ممکنه که این حکم نباشه. حق سرا که معصیت کرده، اما توبه برای او ترمیم کننده اوست. آب توبه، آب توبه که میگن شستشو میکند همه کارا رو. استدلال حضرت این است که این محبوب خداست فعلا، چون محبوب خدا چیزم به او بده، حالا یا واجب است یا مستحب، این باید بحث خاص خودش داشته باشه. اگر غیر تائب باشد نه، عملهو هدر. یک کسی آمده سرقت کرده یا خیانت کرده، بعد با او درآمد کسب کرده، کسب معصیت، کار معصیت هدر دیگه، این چه حقی دارد این کارو بکنه؟ اما وقتی که توبه کرد و محبوب خدا شد، یه همچه حکمی رو نمیشه کرد که این کارش هدر است. مطلب دیگر این که این تقسیم که شد البینت للمدعی والیمین للمنکر، این ظاهرش حصر است، اما همونطور که تو تلیه بحث شد این حصر نسبی و اضافی است. لذا همین مدعی گاهیش با سوگند کارش در محکم پیش می رود، سوگند و حلف مردود را این مهد دارد دیگر. این یک. منکر اگر به جای یمین بیان اقامه کرد اونم قبول است. این حصر حصر واقعی و مطلق نیست که اصلا از مدعی سوگند پذیرفته نمی شود و اصلا از منکر بیان قبول نمی شود نیست. گاهی حلف مردود مال مدعی است، با مدعی با سوگند کارش حل می کند، گاهی هم منکر با بیان کارش حل می کند. این که امام امر کرد، امر امام بالاخره اگر دلالت رو وجوب نکند دلالت به استحباب که دارد دیگه، اما این کار رو بکن و اینکه این فعلا محبوب خداست. مطلب دیگه که از مدعی سوگند قبول می شود در حلف مردود گذشت. اگر گفتیم واجب است بله، اگر گفتیم مستحب است نه. از این امری که حضرت فرمود به او بده چی استحباب می شود؟ در بحث ودیعه استحباب می شود. این کتاب کتاب ودیعه است، کتاب قضا که نیست. در این باب ودیعه حضرت فرمود که حالا که توبه کرد این مقدار به او بده. آیا جمع روایات در کتاب ودیعه این نتیجهش این است که این امر امر اجوبی است یا امر استحباب است؟ فتوای این را الودیعه کتاب ودیعه میداد، نه کتاب القضا. خب در همین کتاب شریف قضا باب 24 و 25 این مطلب هست که اگر منکر یه دلیلی داشت این دلیل مسموع است. این طور نیست که البینت للمدعی والیمین علی المنکر الا ولا بد، منکر دستش خالی باشد، هیچ راهی برای اثبات حق نداشته باشد الا یمین. این طور نیست، اون حمله بر غالب است. روایت اینه که یستحب للمدعا علی تصدیق المدعی ما احتمال صدق لا ما عدم احتماله. روایتی را از مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل میکند، میگوید به این که قال بینما موسی بن عیسی فی دار حلتی فی المسعا این یشرف علی المسعا از را ابوالحسن مطلق وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه است، ابوالحسن موسی علیه السلام مقبلا من المروه علی بغلتن. این چون همسایه حضرت بود، نزدیک به خونه حضرت بود، دید که وجود مبارک امام کاظم سوار یک بغله هست و از مروه دارد می آید. فامر ابن حیاج رجلی از همدان، همدان مستحضر قبیله است که یهار همدان و یواس یرنی این قبیله است. منقطعاً علی، این کسی که از قبیله همدان بود این رو فرستاد خدمت امام کاظم سلام الله علیه ان یتعلق بلجامه و یدعی البغله. گفت این امام کاظم که دارد میاد، این بغله، این قاطر مختصر یا هرچه هست، کوچک یا بزرگ، این مال ماست، شما باید عنانش رو بگیر بگو این قاطر مال ماست. ان یتعلق بلجامه و یدعی البغله فأتاه فتعلق باللجام ود البغله. این فرستاده آمد خدمت حضرت و عنان این قاطر رو گرفت و گفت این قاطر مال ماست. فسنا ابوالحسن علیه السلام رجله و نزل عنها. خب حالا که شما مال شماست، مال شماست دیگه. حضرت از مرکب پیاده شد، گفت مال شماست، شما ادعا کردید. حضرت خواست کریبان رفتار بکنند، نخواست مثلا چون چرایی بکند. و قال لقلمانی خذوا سرجها و ادفعوها الیهم. به همراهانش، به خدمتگزاراش دستور داد که این لوازمی که روی این بغله هست این رو از اینش بگیرید، بالاخره باری هست رو این رو بگیرید و این بغله رو تحویل رو بدید. این سرج و این زین و برگش و هرچه هست این که مال ماست، این رو بگیرید و بغله رو تحویل بدید. و قال لعزت لقلمانی خذوا سرجها و ادفعوها الیهم. این شخصی که از قبیله همدان بود و فرستاده شد، حالا چه منظوری داشت؟ گفت این سرج مال ماست، این چیزی که روی این اسب است، حالا یه پتو هست یا حاجت، این مال ماست. خب پس این شخص شده مدعی، وجود مبارک امام کاظم شده منکر. فقال و سرجو ایزن لی. این شخص همدانی گفت. فقال علیه السلام کذبت، نه دروغ میگی. اندنا بینت، و من شاهد دارم که این پدو مال ماست. کذبت اندنا البینه به انهو سرجو محمد ابن علی و اما البغله فانا اشترینا. بل این قاطر بود، ما خریدیم، حالا شما میگید مال ماست، بگید ولی این پتو مال ماست، من شاهد دارم. قال کذبت اندنا البینه به انه سرج محمد ابن علی و اما البغله فانا اشتریناه منذ قریب، ما تازگی خریدیم، شما میگید مال شماست، خب بگید. و انت اعلم به ما قول، تو میدونی که ما چی میگیم، حرف شما چیه. خب از این روایت نورانی برمیاد به این که مدعاله اگه بیان داشته باشه حرف او مقبوله، چون سیره امام، فعل امام حجت دیگه. فرمود به این که تو مدعی هستی که این بغل است و مدعی هستی که پدو هم مال شماست. راجع به بغل ما دلیلی نداریم که مال شما نیست، شما میگیم مال ماست، بگیر. حالا بزرگواری و عطوفت و عنایت اون حرف دیگه است، کریم اینجوری دیگه، حاضر نیست که با هر کسی دعوا را بندازه، که خاصیت کرم این. فرمود به این که ما که حالا حاضر نیستیم برای هر کسی بیام تو در محکمه، که اما مدعی هستی که این پتو هم مالون پتو هست. من مدعا علیهم، من چون بیانه دارم میدونم که این پدو مالکیه، دیگه به شما نمیدم، ولی راجبه اون بغله بیه ندارم. میبینید علم غیب سر جاش محفوظه، اما علم غیب در محکم و کارای فقهی و اینها اثر بخش نیست. مثل که شما یه پارچه ترمه موروثی اعلایی دارید، این رو بیاد در جایی بخواد جارو کنید، از این پارچه استفاده کنید، این که یا با تحت عنق یه جای رو خاکش بگیرید، این که برای این کار نیست. با علم غیب که آدم نمیتونه برای کار دنیایی حل کنه مسئله رو، میشه با تحت عنق یه جای کثیفه رو پاک کرد، ولی تحت عنق مال اونجا نیست، این مال نماز است. غرض اینه که اگر مدعی بینه داشت بینه او مسموع است. پس این که البینه طول المدعی و الیمین و المنکر این حصر هشته اضافی است. حالا پس فعل جمله جایز است دیگه، این کار منوش جایزه. ما نمیگیم در جمعی موارد هست که پس فعل جمله اگر بیانه داشته باشه، حضرت استدلال کرده یه وقت هست کاری انجام داده، این کار بله، یه فقیه نمیتونه استدلال بکنه. اما اگر حضرت استدلال کرده که من شاهد دارم، من شو برهان رو قامه کرد دیگه، این فعلیست معلقول، این قولش استدلال حضرت دیگه، استدلال برای فقیه حجت دیگه. حالا فردا که بحث جهج البلاغه است و بحث فقهی نیست، شما عازم تبلیغ هستید، مستحضرید که شما بزرگواران، اساتید، علمای بزرگ کار انبیا را دارید انجام میدید دیگه. مید این آیه سوره مبارکه براءه، این کار انبیا را به شما داد دیگه. انبیا چه کار میکنن؟ انبیا دو تا کار رسمی دارن، یکی معلم کتاب و حکمتن، یکی مزکی نفوس. این آیه هم وقتی که جریان نفر رو رعایت میکند که برن تو حوزه ها، همین دوتا کار رو میکند که لورا نفر من کل فرقته تفران طایفت و لیتفقه و فدین که این لیتفقه و برای یعلم همون کتاب الکبس اما ولی ینزر قومه ها. اگر انبیا آمدن دو تا کار دارن، یک یو علم هم الکتاب و الحکمه، دو با یو زکیه. همین دوتا رو تو این آیه کوچه با یه جمله حد کرد، همون لیتفق و فدی ولی یونزر و قوم هم اضافه جو الیه. شما بزرگان هر جمع که تشین برای یه رساله عملی یا بنویسید یا رساله کوچیک مطالعه کنید، حوزه را به همراهتون ببرید، وگرنه انسان بیش از یک ماه 40 روز درس و بحث رو ترک کند، این خیلی سخت است. اگر جایی رفتید طلبه هستند، یه درسی برای اینا بگید، خودتون هستید، از این رساله های کوچیک بزرگانی که از شیخ مفید تا سیدن استاد امام، بالاخره رساله های فراوانی دارند دیگه، یه ساله یا فارسی یا عربی یا مختصر یا مفصل یا فقهی یا اصولی یا روایی یا تفسیری دارند که کارشون انشاءالله کار علمی باشد. سیر و الاسم الله انشاءالله با تبلیغ الهی و حفظ نظام الهی برگردید. والحمدلله.